بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. این مسئله مهمی که البته از روزگاران پیشین مطرح بوده و بین دانشمندان از ایام قدیم بحث بوده و امروز برای علم یقینی شده. و قابل تغییر هم نیست. یه واقعیتیه مثل واقعیات ریاضی. یه رشته‌ای که در دنیا قابل تغییر نبوده و نیست و نخواهد بود، جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعداد. از کی بشر پدید شده؟ تاریخش معلوم نیست. تا الان دو تا چهار تا بوده. کشف علوم در هر رشته ای اثری در این قانون ریاضی نداشته. الان هم همانه و فردا هم همینه. البته علم در خیلی از رشته‌هاش دائم گرفتار طوفان تغییره. امروز برای بیماری‌های بدن به داروهایی رو ارائه میکنن که دیروز ارائه میکردن اما داروهای دیگه ای بوده، ولی امروز با دیروز کاملا تفاوت کرده. این طوفان تغییر امروز میگن دقیقه ای شده، ساعتی شده. با این همه ابزار علمی اما تغییر قطعیه. یعنی قواعد ریاضی نه، میخواد در دنیا پر از ابزار علمی باشه، میخواد نباشه، یه حقیقت ثابتیه. این مسئله رو که عنایت فرمودید یه حقیقتی که الان یقینی شده و ثابت شده و دیگه قابل تغییر نیست، اینه که قرآن مجید هم روی این مسئله تکیه داره، همین مسئله. البته برای قرآن که یقینی بوده، چون آیات بیان صاحب خلقته، این صاحب خلقته که تحولات رو، تغییرات رو در قرآن مطرح کرده، یا حقیقت ثابت دائم و استوار رو هم در قرآن مطرح کرده، وجود مقدس او که خالق جهان، صانع جهان، هر چی رو در قرآن مجید مطرح کرده از ساخته خودش مطرح کرده، نقل قول دیگران و نقل قول دانشمندان نیست. او پدید آورده و ظاهر و باطن پدید آمده رو کاملا میدونه و علم او، آگاهی او فراگیر نسبت به هر موجودیه، که این موجود رو از چه عناصری ساخته، چه تحولاتی داره، چه تغییراتی داره، و این پدیده چه منافعی داره و تا کی هم هستش. و خیلی چیزام در این زمینه برای بشر هنوز ثابت نشده. خیلی جالبه که شما الان هزاران کتابخانه در دنیا آدرس میدن، میلیون ها کتاب آدرس میدن، از زمان حضرت آدم هم علم جریان پیدا کرده تا الان میلیون ها ساله که به صفحه دانش داره اضافه میشه. ولی در قرآن مجید میفرماید و ما اوتیتم العلم الا قلیلا، این دانشی که به شما عطا شده اندکه. خیال نکنید حالا خیلی عالمین، خیلی علم دارین، دریا دریا دانش دارید، یا عقل شما یه عنصر فعالیه که گستردگیش به گستردگی جهان و این مرغ میتونه تا دورترین جهان رو پرواز بکنه و اعماق موجودات رو به دست بیاره. اینو خیال نکنید. یه جمله ابن سینا داره که بعد از ابن سینا این جمله رو دانشمندان امروز دارن بی کم و زیاد. شیخ الرئیس خب خیلی دانشمند بوده، خیلی عالم بوده، در احوالاتش نوشتن 7 سالگی حافظ کل قرآن بود، در احوالاتش نوشتن این دو ست کتابی که در جهان مطرحه و نزدیک 300 سال هم یه دونش در دانشگاه‌های اروپا کتاب درسی بوده به نام کتاب قانون در پزشکی. خیلی چیزایی هم که در این کتاب گفته هنوز همونه که گفته، یعنی در جهان چهره تغییر به خودش نگرفته. مثلا میگه مشکلات و بیماری های معده 10 علت داره، همینم مونده تا حالا که بله 10 علت داره. خب ایشون میفرماید ما، یعنی ما دانشمندان و بعدم پیروان دانشمندان، اون چرا که از اشیاء عالم و از عناصر عالم میدونن، حجم، طول، عرض، رنگ و سودی که تالا درک کردن، اما حقیقت اشیاء، ذات اشیاء چیه؟ ایشون در 1000 سال قبل میگه برای ما روشن نیست، نمیدونیم چیه. این که رسول خدا یه دعاشون این بود: اللهم ارنا الاشیاء کما هی. خیلی دعای عجیبیه، خدایا من به ظاهر اشیاء عالم کار ندارم، منو به حقیقت اشیاء راه بده. فرض کنید یه عنصر آبه، خب در دنیام خیلی فراوونه، اقیانوس اطلس که من دیدم، این اقیانوسو، اقیانوس کبیر، اقیانوس هند، منجمد شمالی، منجمد جنوبی، بعد اقیانوس‌ها دریاچه‌ها، رودها، رودخانه‌ها، آب باران، قنات‌ها، چشمه‌ها، تمام دانشمندان الان براشون ثابت شده که آب ترکیبی از 2 گازه، یکی اکسیژنه که اسمشو همه دیگه میدونید، یکی هم هیدروژن. انقدر ما شنیدیم که آمریکا روی شهر ناکازاکی ژاپن بمب هیدروژن انداخت، یه دونه انداخت، همون یه دونه وقتی از هواپیما افتاد تو شهر ناکازاکی، در همون لحظه اول 200,000 نفر رو خاکستر کرد. هیدروژن گاز دیگه، وقتی که کمربند این گاز رو واکنن، نصف شهر رو به باد میده. یکی هم هیدروژنه، اکسیژنه. شما تو آهنگری ها دیدید آهن 24 رو با اره نمی برن، بلکه یه اکسیژن تو کپسول پشتیبان آتیش قرار میدن، شیلنگی که سرش یه شیره، آتیش ازش میزنه بیرون، این اکسیژن رو کم و زیاد میکنن، خیلی راحت این آتیش آهن 24 رو میبره. این اکسیژن و هیدروژن، ما حالا ترکیبش که خودش یه جهانه، یه مسئله شگفت‌آوره که اکسیژن میسوزونه، آهن 24 رو تیکه تیکه میکنه، هیدروژن میسوزه در هر کجا که باشه تا تموم بشه، یعنی یه گاز سوزنده یه گاز سوزان. یه مقدار با تعبیر عامیانه تر بگم، آتشی سوزنده، آتشی در حال سوخت. پروردگار عالم کسیه که این دوتا آتیشو با یه ترکیب بسیار دقیق، یک دو یه دونه اتم اکسیژن، دو تا اتم هیدروژن، میلیاردها اتم اکسیژن یعنی آتش سوزنده، میلیاردها اتم هیدروژن یعنی گازی که میسوزه، این دوتا رو در این نظام عالم قاطی کرده، شده آب شیرین خونک. این چیه؟ من تا حالا دربارش حرفی زدن؟ یه حرف زدن، گفتن آب یه قطرش، نیم قطرش، یا یه رود، یا یه چشمه، یا یه قنات، یا یه دریاچه، یا یه دریا، یا یه اقیانوس، کلش مرکب از اکسیژن و هیدروژن. یعنی خدا دوتا آتیشو چنان با همدیگه آشتی داده که شده آب خونک. هم مزارع و آبیاری میکنن، میلیون ها تون گندم و جو و نخود و لوبیا و عدس، ارزن، ماش، میلیاردها گل و میلیاردها درخت رو با این آب آبیاری میکنن، در حالی که این آب دوتا آتیشه که بینشون آشتی برقرار کرده خدا، شده آب. و الا تو آزمایشگاه، تو همین داروخ درمونگاه ها این آب رو آزمایش بکنن، این آشتی رو تبدیل به قهر بکنن، یعنی اکسیژنشو بدن یه طرف، هیدروژن رو بدن یه طرف، دیگه آبی نمیمونه. حالا یه کبریت بزنن به هیدروژن میسوزه، اکسیژن رو به کار بگیرن، آهن 24 رو میبره. حالا با این میلیاردها کتاب، با این علوم گسترده، با این دانشگاه ها، با این یه قطعه آیه، یه جمله آیه، باد همه رو خالی میکنه. میگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، دانش شما خیلی کمه. چه مقدار دانشتون؟ دانشتون قدرت داره طول اشیاء رو، عرض اشیاء رو، حجم اشیاء رو و وزن اشیاء رو به دست بیاره. کاری دیگه نمیکنه. حالا الان هزار دانشمند بی‌نظیر رو جمع بکنن یه جا که واقعا دیگه فوق تخصصن، بهشون بگن آقا حقیقت اکسیژن چیه، حجمشو که فهمیدیم که اتم اکسیژن حجم داره، وزن داره، طول و عرض داره، مدار داره، حرکت داره، اینا که تعریف حقیقت نشد. حقیقتش چیه؟ میگن ما نمیدونیم. حقیقت شناس در عالم نسبت به اشیاء و عناصر وجود نداره. این که پیغمبر به پروردگار عرض میکنه اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خود خدا رو نمیگه با او که اصل ذاتش ناشناخته ناشناخته است. روایاتمونم به مردم میگن دنبال شناخت ذات نباشید که چیست، چگونه است، چیستی ذات معلوم نیست، هیچکی نمیدونه. یعنی از زمان آدم تا حالا هیچکی نفهمیده. چرا؟ آثارشو میدونن که این ذات بی نهایت غفور ودود کریمه، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، قیاس المستقیسین، اما کیفیت ذات، چیستی ذات چیه؟ پیشگی نمید. حالا او که ذات بی نهایت حقیقت، یک اتم اکسیژن تا حالا معلوم نشده، حقیقت یه سنگریزه معلوم نی، اونی که از سنگریزه میدونن وزنشه، حجمشه، رنگشه و قابل اندازه گیریه که چه عرضی داره، چه طولی داره، چه عمقی داره، ولی حقیقت این سنگ ریزه چیه؟ اون واقعیت و ذات چیه؟ ابن سینا میگه ما که نمیدونیم، ما فقط طول و عرض و حجم و وزن و بلدیم. همین حرفو دانشمندان بزرگ دنیای امروز هم در شرق و غرب میزنن، میگن ما از عناصر جهان، اونم اون مقداری که در دسترسمونه، نه همه عناصر، طولشو میدونیم، عرضشو میدونیم، حجمشو میدونیم، وزنشو میدونیم، اما حقیقتش چیه ما نمیدونیم. حالا شما چون متدین و متشرع و شیعه و با اهل بیت سر و کار دارین و خیلی چیزا رو بلدین که پیروان ادیان دیگه بلد نیستن، شما بفرمین حقیقت کل عناصر و اشیاء اینه: الله و نور و سماوات و الارض. که نگی معنی نور معنی فاعلیه، بگیم الله و نور یعنی الله و منور و سماوات و الارض، نه اینو نگیم، خدایه رو بگیم. نه اینکه معنی نور منوره، نه، سه الله نور و سماوات و الارض خود نور آسمان ها و زمینه. خب این نور حقیقتش چی؟ ما هم که پیرو اهل بیت و امیرالمومنین نمیدونیم حقیقت نور چیه. ما تو ذهنمون نور روشناییه، اما حقیقتش چیه؟ ما تو ذهنمونه که نور حسی یه حرکت عجیبی در این عالم داره. میگیم ثانیه‌ای، نه دقیقه‌ای. یه دقیقه 60 ثانیه است. میگیم نور چیزیست که در یک ثانیه 300,000 کیلومتر راه و طی میکنه. خیلی خوب، این حرکت نوره. حقیقتش نمیدونیم. ما میدونیم که ابروی ما موه، موجه ما موه، میدونیم یه جنس خاصه، حالا در بعضی ها رنگش سیاه، در بعضی ها رنگش حناییه، در بعضی ها یه رنگ دیگه داره. خب مو طول داره، حجم داره، وزن داره، تمام موهای بدن ما وسطش سوراخ. شما ممکنه مو رو رو دستت نبینی، اما یه خود جلو نور نگهداری، یه موهای خیلی ریز که از پیدا نی تو اونام وسطش سوراخ. اونی که سوراخ کرده با چه مته‌ای سوراخ کرده؟ مادران ما وقتی به ما حامله بودن که نه صدای مته شنیدن نه درد مته حس کردن. ما رنگ مو رو میدونیم، حجمش رو میدونیم، وزنش رو میدونیم، سوراخ وسطش هم میدونیم، اما حقیقت مو چیه؟ یعنی ذاتش چیه؟ اون چیستی رو نمیدونیم. بازم بگم که چجوری باد عالمان دنیا رو خالی کرده با این یه فراز آیه که اونم وسط آیه است. و ما اوتیتم من العلم، از کل دانش من به شما اندک عطا کردم. ابن سینا اینو خوب درک کرده بود. به همین ابن سینا میگفت دانش کم، میگفت تا به دانجا رسید دانش من که همی دانمی که نادانم. من یه علم یقینی دارم و اون اینه که من درک کردم نمیفهمم. باریکلو به تواضع، نمیفهمم. تا به دانجا رسید دانش من که همی دانمی که نادانم. حالا منو نگاه نکنید، منبری خیلی خوبی رو یه جا دعوت کرده بودن، تو کتابا من دیدم، اومد نشست پله اول، اولین بارشم بود اومده بود تو اون مجلس، منبرم شیش هفت پله بود. یک کسی گفت آقا بفرمین بالا. گفت من به قدر علمم پله انتخاب کردم، اگه بخوام برم بالا جهلم رو باید ارزیابی بکنم که جهلم بی نهایته. نه بالا نمیرم، عالم باید بره بالا، اونم علی ابن ابی طالب، نه من عاشق تقی و عاشق حسن، نه من اون نیستم. او باید در فراز قرار بگیره که قلبش وصل به علم الله. من چیزی بلد نیستم، کجا برم بالا؟ خوب آدم بفهم خودشو. خب اینا همه مقدمه بود. در جهان یه سلسله مسائل غیر قابل تغییر که مثل زدم دو تا چهار تا 10 میلیارد سال پیش دو تا چهار تا بوده، پیشش هم دو تا چهار تا بوده، بعدن هم دو تا چهار تا بوده، الان هم دو تا چهار تاست، آینده هم همینه، تغییر نمیکنه. یه مسئله ای که در قرآن بیان شده، دانش امروز هم همینو میگه. حالا نمیگم از قرآن ما برداشتن، نه، اونا هم انقدر ابزار علمی اختراع کردن، میکروسکوپ و تلسکوپ و کوچیکتر و بزرگتر و با مطالعات بسیار گسترده به این نتیجه رسیدن که در تمام جهان، حتی در یه اتم که با چشم دیده نمیشه، در تمام جهان حرکت وجود داره، سکون اصلا نیست. یعنی هیچ موجودی در این عالم سر جای خودش ساکن وای نستاده، حرکت داره. مثلا قرآن 1500 سال پیش میفرماد و تر الجبال تحسبها جامده. البته این آیه هم هنوز حقیقتش کشف نشده، میگه این کوها رو میبینید روی گرده زمین که شما به نظرتون میرسه و غلط هم هست که اینا ایستایی دارن، یعنی 1 میلیمتر تکون نمیخورن. تحسبها جامده 1 میلیمتر، اما وهی تمور مر السحاب. حرکت تمام کوههای عالم حرکت ابری. چطور شما وقتی شهر زیر ابر نمیبینید حرکتشو، ولی در حقیقت داره روی آسمان اصفهان حرکت میکنه، ولی چون پره شما حرکتش رو حس نمی کنی. کوها همه در حرکتن، دانه ها همه در حرکتن، سنگ ریزه ها همه در حرکتن، آسمان ها همه در حرکتن، ستارگان همه در حرکتن، تمام سلول های بدن شما در حرکت، پوستتون حرکت داره، مو حرکت داره، ناخونتون با اینکه جون نداره با ناخونگیر میکنین و قیچیش میکنین، دردتون نمیاد ولی حرکت داره. همه استخوناتون حرکت داره، کل عالم حرکت داره. اما اونی که خیلی مهمه براشون کشف شده، خیلی مهمه، اینه که میگن حرکت موجودات از کوچکترینشون تا بزرگترینشون حرکت ذاتی نیست. اینا حرکت میکنن، بعد این حرکت اکار میفته در همه موجودات عالم. این حرکت ذاتی نیست، اگه ذاتی باشه دائمیه، ولی ذاتی نیست. این حرکت ثابت شده در کل موجودات، به یه نقطه که میرسه وای میسه، خاموش میشه، دیگه حرکتی برای عنصر و شی نیست. حالا اینش جالبه که در قرآن هم مطرحه که بله کل موجودات دارای حرکتن، حرکتشون هم ذاتی یعنی مال خودشون نیست، چون این مال خودشون باشه خاموش نمیشه، وای نمیسته، ذات دیگه. از ذاتیو فلاسفه میگن لا یتغیر، اگر حرکت مال خودش باشه همیشه هستش، تغییری نمی کنه. اما همه دانشمندان به این نتیجه رسیدن حرکت کل موجودات یه روزی بی حرکت میشه. حالا که اینجوره معلوم میشه، حالا ممکنه اسمش هم نبرن، خیلی هاشون آدم های بی انصافی هن، اسم نمیبرن، میگن حرکت در عالم محرک میخواد، یعنی یه موتوری باید این حرکت رو ایجاد بکنه و مواظب این حرکت باشه وسط راه کار نیفته بره، چون اگه حرکت یه سیاره کار بیفته با همون حجم و وزن میاد یا در جو همینطور میره و متلاشی میشه یا میفته رو کله کره زمین. حرکت محرک میخواد، میگن یه محرک هست در این جهان هستی که این حرکت رو در تمام موجودات عالم ایجاد کرده و اونی که این حرکت رو داده یه روزی هم فرمان به بی حرکتی میده. قلبر انسانی در 70 سال 3 میلیارد مرتبه قدرت داره باز و بسته بشه، در 70 سال در این 3 میلیارد بار تو باز و بسته شدنش خون رو به تمام بدن پخش میکنه و جمع میکنه، با سرخ رگ پخش میکنه، با سیاه رگ جمع میکنه. گریزکاری نمیخواد، آهنگری نمیخواد، سابیده نمیشه مثل دوتا آهنو که به هم بسابونن براده توش بیریزه، هم 3 میلیارد بار باز و بسته میشه، سائیده نمیشه، حرکت داره، یه گوشته، یه حرکت واقعا مال خودشه یا محرک داره. اگه حرکت ذاتش باشه که وای نمیسه، ما همینجوری باز و بسته میشه، 2 میلیارد سال آدم زنده میمونه، چون به قلب آدم زنده است، به همین حرکت زنده است. ولی این حرکت قلب که 70 سال 3 میلیارد بار حرکت انبساطی و انقباضی داره، محرک داره، یه روزی هم اگر محرک این حرکت رو دلش نخواد در قلب باشه، بدون بیماری حتی یه اشاره میکنه قلب وای میسته، وقتی وایستاد جناب دکتر میاد جواز دفن میده، به خانواده هم که عاشق باباشون یا مادرشونن میگه این جواز دفن. این عاشقان هم واقعا به هم کمک میدن جنازه رو ببرن باغ رضوان چالش بکنن، نگرش نمیدارن. چرا نگرش نمیدارن؟ چون دیگه حرکتی نداره، میت. این محرک حکیمه، علیمه و تمام عناصر و اشیاء عالم و او حرکتشونو داره اداره میکنه، روزی هم که نخواد حرکت رو میگیره، به جای حرکت ایستایی میده. بالاخره یه روزی میرسه. حالا ما ای کاش مردم ایران، حالا کاری به بیرون ندارم، این جزء 29 و 30 قرآن رو میفهمیدن. همین مسئله حرکت و محرک و ایستایی در این دو جزء کامل بیان شده. یه روزی تمام عالم رو فرمان میده حرکت، متوقف، همه در هم میریزه، همه تمام این بنا خراب میشه، تمام ستاره ها خاموش میشن، خورشید و ماه منظومه ما خاموش میشن، زمین از حرکت وای میسته. حالا چه پیش آمدی میشه ما نمیتونیم ببینیم گستردگی این پیش آمدو، ولی تو سوره ابراهیم میگه دوباره یوم قیامت تبدل الارض غیر الارض، تغییر ایجاد میکنم، از عیسایی زمین رو در میارم، و سماوات، تمام آسمان های متوقف شده رو دوباره به حرکت در میارم. این زمین در قیامت با یه کیفیت و کمیت دیگه‌ای ظهور میکنه و همه آسمان ها. خدا رو پیدا کردیم امرو تو 40 دقیقه کمتر؟ محرک، همین یه لحظه فکر کنم این محرک نباشه یا نخواد، اگه نبود حرکتی در عالم به وجود نمی اومد، چون عالمی به وجود نمی اومد. اما حالا که هستش، محرک، شرکات منظمی در هستی ایجاد کرده و هر وقتم بخواد فرمان میده علا له الخلق و له الامر، که حرکت ها کار بیفته. چه دعاهایی داریم ما، چه معارفی داریم. یا مقلب القلوب، ای حرکت دهنده قلبها، یا مقلب القلوب، تغییر دهنده قلبها، جا به جا کننده باز و بسته شدنها. یه روزی نخوای، آدمم 100% سالمه، یه اشاره به قلب میکنه با ایسا دیگه نمیخوام حرکت کنی، فاتحه آدمو میخونم. من یه رفیقی داشتم یه ایام فاطمیه‌ای بود قبل از 45-6 سال پیش، خیلی عاشق منبر گوش دادن بود، واقعا عاشق بود. یه دعیه فاطمیه هر شب اومد ولی یه شب نیومد، فردا شب اومد. بهش گفتم دیشب نبودی، ولی به من نزدیک بود. گفت تو میدونی که کار من تو فلان خیابونه؟ گفتم آره میدونم. گفت اونجایی که من کار میکنم 4 طبقه است توی زمین 500 متری که هنوز هم هستشون ساختمون. گفتش که مالک این 4 طبقه 3 تا کارخونه داره، 45-6 سال پیش که تو این سه تا کارخونه 400-500 تا کارگر کار میکنه. گفت پری روز از اروپا اومد، رفته بود برای معاملات اقتصادی و تولیدات کارخونش. گفت همه ما کارمندا رو صدا کرد، یه شیرنی مفصلی بین ما پخش کرد و 41 سالش بود. خیلی هم شاد بود، از تو کیفش 4-5 تا ورقه در آورد. گفت من یه کاری که در اروپا کردم این اوراق ثبت شده پیش چشم پزشک، گوش پزشک، دکتر فوق تخصص قلب، خون، پوست، اعصاب، روان، همه رفتم، پول خوبی هم دادم، خیلی هم عالمانه تمام بدن منو بررسی کردن و نتیجتا نوشتن این بدن که حالا 41 سالش بود، این بدن این توانمندی رو داره که تا 100 سال کار بکنه. خب بهش تبریک گفت. گفت دیشب که نیومدم، دیر و بعد از ظهر ساعت 4 کارمون تموم شد، صاحب این سه تا کارخونه از اروپا برگشته بدنی که 100 سال دکترها نوشته بودن کار میکنه، اپلای دو طبقه اومد پایین، یه ماشین بی ام وی اون وقت خیلی گرون قیمت داشت، گفت خودشو، یکی هم مدیرانمون که راهش بهش میخورده، خودش نشست پشت این بی ام وی. به این مدیرمونم گفت بی بغل دست من بیشین، من تورای شمرون پیادت میکنم، خودم هم میرم. گفت ماشین رو روشن کرد. به مدیر دفتر گفت من انگار حس میکنم یه مقدار خستم، مثل این که امروز کارمون زیاد بوده، امضامون زیاد بوده، نوشتنمون زیاد بوده، تلفن کردنمون زیاد بوده، خستم، من پیاده میشم میام سر جای تو صندلی شاگرد، شما بیا پشت فرمون، امروز ماشین رو تو ببر. من چشم، ماشین رو خاموش کرد و پیاده شد و اومد این ور نشست. اون مدیرمونم ماشین رو روشن کرد و ما همه بودیم، منو نرفته بودیم از به اصطلاح گاراژ این ساختمون و محل پارک ماشینا که اومد بیرون، دست راست پیشید تو خیابون. این بنده خدا صاحب این ساختمون و سه تا کارخونه هدی آروم سرش افتاد رو گردنش، ترمز کرد، سری دکتر خبر کرد، حال تو ماشینم. گفت به ما هم خبر داد، 3-4 تومون رفتیم دکتر متخصص، همون منطقه پر دکتره، اینا هم آشنان با دکترها و دارن دکتر رو تلفن که وقت نمیرن. گفت دکتر متخصص اومد با ابزار علمی معاینش کرد و گفتش که 10 دقیقه است مرده، 10 دقیقه. منم تو یه مسخرم نیستی، دروغ داری میگی، منم 100 سال دیگه زنده است این بدن، دروغ داری میگی. اگر محرک عالم نخواد حرکت بدن تو با یه اشاره از کار میندازه. جنازه تو ماشینه. برگشتیم تو پارکینگ، گفت دیدی که پارکینگ ما رو؟ گفتم آره. گفت اول کاری که کردیم تلفن زدیم به خانومش، این 41 سالش بود، خانومش 35 سال، 34 سالش، دوتام بچه کوچیک داشت، خونشم در گرونترین جای تهران تو فرمانیه بود، یه خونه 1500 متری که الان تو تهران این خونه رو 200-300 میلیارد هم نمیدن. زنگ زدیم، خانومش گوشی رو برداشت، گفتیم که همسرت یه مقدار حالش خوب نی، ممکنه ما دیر بیاییم. چی شده؟ صبح که خونه خیلی سالم رفت بیرون، خلاصه بالا پایین بالا پایین، آروم بی آرومی. گفتن خانوم ایشون فوت کرده و ما میخوایم جنازه‌شو الان دیگه غروبه بیاریم خونه. کارخونه دارایی که با ما ارتباط داشتن و مدیران دولتی و خودمون صبح ساعت 8 بیایم اونجا تشییع جنازه‌اش بکنیم. گو خونه نیارینش، همونجا هم ماشین درش بری توی اتاق ساختمون بخوابونینش، از همونجا تشییع جنازه میکنیم. خانم چرا؟ گو برای این که من و دوتا بچه‌م شب مرده تو خونمون باشه میترسیم بخواب. چنان از حرکت میندازه خدا که زن و بچه‌رم از حرکت میندازه که نه نیارینش. خب شما اسم یه خبیث پست فرعون مسلکی رو پیرمردا رو میگم، اونایی که سنشون باید 85 و این طورا باشه، شنیدید به نام تیمورتاش. این وزیر دربار رضاخان بود و از رضاخان گرگتر بود، خیلی خبیث بود و خیلی هم مغرور بود و خیلی هم فساد داشت. حالا ادب منبر اختزا نمی کنه من بگم، چون کل شرح حالش رو خوندم. خب مشروب خور بود و اختلاسی بود و هر حکمی می داد باید اجرا می کردن و میگم کارایی داشت که ادب اختزا نمی کنه بگم. تو جلسات که می شست یه حرفی که میزد با غرور این بود که میگفت با 1000 دلیل ثابت میکنم عالم خدا نداره. یه جریانی پیش اومد در یه سفری که رضاشاه فرستاده بودش انگلیس، با دولت انگلیس سر نفت مذاکره کنه، یه جریان خیلی فوق العاده. اسناد توی کیفش بود، یه دختر 19-20 ساله انگلیسی رو فرستادن پیشش. دختره بهش گفت من میخوام نهار شام و صبحونه با شما باشم و اگه اجازه بدی تو هتل شبم بیام تو اتاقتون. دخترم خیلی زیبا بود، گاه خدا میخوام. دختره یه شب خوب مستش کرد، از اون حال و هوای عقلی انداختش، کل کیف مدارک رو بلند کرد و رفت. کیف مدارک رو داد به سازمان امنیت انگلیس، اینتلیجنس سرویس، که هم مهمترین ادارات امنیتی دنیا، اونام قبل از اینکه این به تهران برسه مدارک رو فرستادن پیش رضا شاه که این زمینا آماده کرده تو رو برکنار کنه، خودش بشه شاه. و این معاملات هم به دور چشم تو در انگلیس کرده، خوب پولی به جیب زده. رضا شاه که یه گرگ خطرناکی بود، سواد هم نداشت، فرعون بود. به محض اینکه تیمورتاش رسید تهران، دستور داد بندازنش تو زندان و رئیس زندان اون وقتم یه سرهنگ آگاهی بود که خود رضا خان و تیمورتاش گرگتر بود. رضا شاه گفت اتاقی که بهش میدین قالی نندازید، سنبر و استکان نلبیکی نذارید، یه دونه گیلیم کهنه بندازید تو اتاق، غذاشم خیلی کم و غذای زندان رو بدین، از بیرون چیزی نیارین. چایی هم اگه خواست اول با کتری چایی رو بپزین، نه دم کنین، بریزین تو یه دونه لیوان مثل سگ بندازین پیشش. سه ماه بیشتر زندانیش طول نکشید. شب و روز تو زندان گریه میکرد. این تو احوالاتشه. به زندانبانش گفت با 1001 دلیل ثابت میکنم عالم خدا داره، اما قرآن میگه الان دیگه چرا؟ الان اون وقتی که باید میفهمیدی عالم خدا داره و بنده بودی باید میفهمیدی، الان چرا؟ تمام حرکت ها محرک داره، ما هم یه محرکیم، متحرکیم، محرک داریم، محرکمون حضرت اوست. یه روز یه حرکت رو اما میگیره، دوباره اول صبح قیامت حرکت رو به خاکای بدن ما میده، دوباره این بدن با اون حرکت به ما بر میگرده، حرکت میده ما رو وارد قیامت میکنه، دادگاه برپا میشه. باید بریم و جواب کل عمرمونو به وجود مقدس او بدیم. یه روایت نابی به عنوان ذکر مصیبت روز شنبه است، روز پیغمبر، از کامل و زیارات براتون نقل بکنم. صدیقه کبرا میفرماید بابام هر وقت میخواست بیاد خونه ما چفت در رو روی میخ در نمیزد، میومد روبروی در، خونه کوچیک بود یه صدا میرفت، با یه دنیا ادب در زدنش اینجوری بود: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و مختلف الملائکه و معدن الرساله. من در رو با کردم، بابام به من گفت دخترم امروز خودم رو دعوت کردم نهار بیام پیش شما، چی داری بابا؟ گفتم بابا امه من یه مقدار آرد و روغن داده به من هدیه کرده، همونو درست بکنم برای نهار. فرمود داره دخترم همونو درست کن، همونو. سلطان عالمو آخرت بود، با یه ذره آرد و روغن غذا میخورد و خدا رو شکر میکرد، برجی نداشت، اسرافی نداشت، شکمچرانی نداشت. زهرای مرضیه میگه اومد قبل از اینکه من برم تو آشپزخونه، ما چهار تا امیرالمؤمنین، من، حسن و حسینم روبروش نشستیم. همیشه این کارو نمیکرد، اون روز این کارو کرد. هی به چهره علی خیره شد، بعد به چهره من خیره شد، بعد به چهره حسن و حسینم خیره شد. از جا بلند شد، رفت گوشه اتاق، دو رکعت نماز خوند. بعد سلام نماز مثل مادر بچه مرده شروع کرد گریه کردن. خب ما عظمتش مانع بود ازش بپرسیم. حسینم 4 سالش بود، از جا بلند شد، همین که دوید به طرف گوشه اتاق، پیغمبر بغل باز کرد، بغلش گرفت، گفت بابا شما امروز مهمونی نیومدی؟ فرمود چرا پسرم؟ گفت خب مهمونی که گریه نداره، چرا گریه میکنین؟ ما که از اومدن شما شاد شدیم، شما هم با دیدن ما شاد باید باشی، گریه چرا؟ فرمود حسینم حق دارم گریه کنم، چون امروز چهره مادرتون رو برانداز میکردم. دیدم یه مدت کمی بعد مرگ من صدای ناله مادرتون از بین در و دیوار حسینم قیافه باباتون رو نگاه میکردن، نگاه کردم دیدم صبح روز 19 ماه رمضان تو محراب مسجد فرقشو میشکافن و با همون زخم شهید میشه. برادرت حسن رو برانداز میکردم، دیدم بدنشو میخوان بیارن کنار من دفن کنن، 500 تا تیرانداز جلوی جنازه رو میگیرن، میگن یا برش گردونین یا تیرباران میکنیم. اینا رو همه رو دیدم، اما حسین من لا یوم که یوم کرد. یا ابا عبدالله هیچ روزی مانند روز تو نیست که تشنه و گرسنه و تنها همه افراد تو کشتن، صدای ناله زن و بچت به گوش میرسه و تو با یه دنیا مظلومیت میگی هل من ناصر ینصرونی. و هل من معین یعیننی و هل من ضاب یذب عن حرم الرسول. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اصلح امورنا، واغفر لموتانا. اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا. اللهم اجل في فرج مولانا صاحب الزمان.